چگونه از خطر دور شدن از مسیح خود را حفظ کنیم؟ مسیحیان زیادی هستند که زندگیشان از حقیقت دور شده. آنها کنترل زندگیشان را یا از دست دادند یا دارند از دست می دهند. برای آنها زمانی بود که شور و شوق داشتند که کلام خدا را بخوانند. رابطه آنها چنان با مسیح خوب بود که گرمی و محبت او را احساس می کردند. اما کم کم رابطه نزدیک و لذت بخششان با مسیح ضعیف و خفیف شد، تا آنکه بالاخره به جای رسیدند که دیگر فکر می کنند که آیا برای من امیدی باقی مانده؟ آیا می توانم دوباره رابطه صمیمانه و گرمی با مسیح داشته باشم؟ اگر شما به چنین موقعیتی دچار شده اید، برای شما خبر خوشی دارم و آن این است که خداوند قادر است شما را دوباره به مسیح نزدیک کند، البته اگر از ته قلب مایل باشید و اجازه ندهید که ناامیدی شما را از پا درآورد. مرقس 9:23: برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است. باز ممکن است فکر کنید نه، برای من دیگر آب از سرم گذشته و مسیح دیگر مرا قبول نمی کند. در چنین موقعیتی لازم است که در دو آیه عمیقاً تعمق کنیم. اول رساله پولس رسول به رومیان باب 5:20: اما شریعت در میان آمد تا خطا زیاده شود، لکن جایی که گناه زیاده گشت فیض بی نهایت افزون گردید. ترجمه جدیدتر همین آیه را می خوانم: شریعت آمد تا گناهان را افزایش دهد، اما جایی که گناه افزایش یافت فیض خدا به مراتب بیشتر گردید. آیه دوم رو در رساله اول یوحنای رسول باب 1:9 می‌خوانیم: اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. از این دو آیه نتیجه می‌گیریم که برای شخصی که حاضر به اعتراف به گناهان خود و توبه از آنها باشد، فیض خدا قادر به رسیدن به او می باشد تا او را در بر گیرد. البته این به این معنی نیست که می توان از فیض خدا سوء استفاده کرد، چنان که در رومیان باب 6:15 می خوانیم: پس چه؟ آیا چون زیر فیض خدا هستیم و نه تابع شریعت اجازه داریم گناه کنیم؟ نه، به هیچ وجه. به همین دلیل خداوند تنبیهاتی برای فرزندان خود تعیین کرده تا به وسیله آنها ایشان را به جدیت موضوع دوری از حقیقت ملزم سازد. از طرف دیگر اشخاصی هستند که دارند از حقیقت دور می شوند ولی واقف به آن نیستند، هرچند که رابطه آنها با مسیح دارد تدریجاً سست می شود، ممکن است فکر کنند که نتایج بدی در زندگیم نمی بینم. زندگی من از هم پاشیده نمی شود. ازدواج من به هم نخورده. کسب و کارم خوب پیش می رود و بچه هایم خوب هستند. فاجعه‌ای در زندگیم رخ نداده. در نتیجه هرچند کمی از خدا دور شده ام، ولی آنقدر مهم نیست. بعداً از کتاب مقدس خواهیم دید که این طرز فکر کاملاً اشتباه است. وقتی یک تکه چوب که از دو طرف کشیده می شود و زیر فشار است در آن شکافی پیدا شود، اگر این شکاف به طریقی محکم نشود، دیر یا زود چوب خواهد شکست. رابطه ما هم با خداوند چنین است. شکاف‌های کوچک در آنها هرچند به نظر بی اهمیت باشند، ولی در خاتمه فاجعه آمیز خواهند بود. به این دلیل است که یک ایماندار همچنین به علت وسوسه ها و فشارهای زندگی که بر او وارد می شود، باید مرتب مواظب باشد که در رابطه او با خداوند شکافی پدید نیاید، و یا اگر شکافی دید هرچه زودتر آن را تعمیر کند. هر ایمانداری که رابطش با مسیح سرد شده، دیر یا زود نتایج مخرب آن را در زندگی خود خواهد دید. در این جهان تأثیرات و فشارها و وسوسه هایی هستند که مرتب روی ایمانداران مسیح کار می کنند تا آنها را منحرف کنند. در محل کار، در مدرسه، حتی در خانواده و در رابطه با دوستان پیوسته زیر فشار هستیم که با دنیا تا کنیم. و حتی اگر کمی هم که شده در اطاعت از کلام مسیح سست شویم. شخصی که در جنگل راه می رود، اگر به نشانه های راه دقت کند و از آنها دور نشود، گم نخواهد شد و به مقصد خود خواهد رسید. در زندگی نیز ما احتیاج به نشانه هایی داریم تا به وسیله آنها از راه مسیح دور نشویم و در جنگل زندگی گم نشویم. بعضی ها ممکن است بگویند که من هر بار که تصمیم میگیرم که رابطه ام را با مسیح محکم کنم، برای مدتی خوب پیش میرم، ولی بعد از مدتی دوباره رابطه ام با مسیح سست میشود. برای این اشخاص باید گفت که اگر به دقت به مطالبی که گفته خواهد شد گوش کنند و نشانه های راه مسیح را خوب یاد گرفته و با هدایت آنها پیش بروند، دوباره منحرف نخواهند شد. به عبارت دیگر، شخصی که تصمیم راسخ گرفته که به راه مسیح ادامه دهد و رابطه خود را مانند قبل با مسیح مستحکم کند، چه کار باید بکند که مطمئن باشد در آینده دوباره به وضع روحانی که الان دارد دچار نخواهد شد؟ از فصل دوم کتاب عبرانیان آیاتی را می‌خوانیم که به طور مؤثر این سوال را پاسخ خواهند داد. چنان که مسیحیان یهودی نژاد در خطر دور شدن از انجیل به وسیله بازگشت به شریعت و مقررات آن بودند، ایمانداران دیگر نیز در خطر بازگشت به گناه و زندگی گناه آلود هستند. آیات 1-3 لحظا لازم است که به دقت بلیغتر آنچه را شنیدیم گوش دهیم، مبادا که از آن روبوده شویم. زیرا هرگاه کلامی که به وساطت فرشتگان گفته شد برقرار گردید، به قسمی که هر تجاوز و تغافلی را جزای عادل می رسید، پس ما چگونه رستگار گردیم اگر از چنین نجاتی عظیم غافل باشیم که در ابتدا تکلمبان از خداوند بود و بعد کسانی که شنیدند بر ما ثابت گردانیدند؟ در کتاب عبرانیان راجع به برتری مسیح از دیگر پیامبران مطالعه می کنیم. مثلا در باب سوم از آیات 1-3 می خوانیم: بنابراین ای برادران مقدس که در دعوت سماوی شریک هستید، در رسول و رئیس کهنه اعتراف ما یعنی عیسی تأمل کنید، که نزد او که وی را معین فرمود امین بود، چنان که موسی نیز در تمام خانه او بود. زیرا که این شخص لایق اکرامی بیشتر از موسی شمرده شد، به آن اندازه که سازنده خانه را حرمت بیشتر از خانه است. در فصل اول می‌خوانیم که عیسی مسیح بر فرشتگان نیز برتری داشته و دارای اقتداری بزرگتر از آنهاست. آیات 1-9 خدا که در زمان سلف یعنی ایام قدیم به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود، در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و به وسیله او عالمها را آفرید، که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده، چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید، به دست راست کبریا در اعلا علیین بنشست و از فرشتگان افضال گردید یا مقتدرتر شد، به مقدار آنکه اسمی بزرگتر از ایشان به میراث یافته بود. زیرا به کدام یک از فرشتگان هرگز گفت که تو پسر من هستی، من امروز تو را تولید نمودم؟ و دوباره من او را پدر خواهم بود و او پسر من خواهد بود. و هنگامی که نخست زاده را باز به جهان می آورد، می گوید که جمیع فرشتگان خدا او را پرستش کنند. و در حق فرشتگان می گوید که فرشتگان خود را بادها می گرداند و خادمان خود را شعله آتش. اما در حق پسر، ای خدا، تخت تو تا ابدالآباد است و عصای ملکوت تو عصای راستی است. توجه کنیم که اگر مسیح هم از پیامبران دیگر و حتی از فرشتگان دارای برتری و اقتدار بیشتری است، پس چقدر ما باید مواظب باشیم که از سخنان او منحرف نشویم. به این دلیل ما باید به آنچه شنیده ایم توجه بیشتری بکنیم، مبادا از رسیدن به هدف منحرف شویم. همچنان که یک راننده نه تنها باید راه رسیدن به مقصد خود را بداند، بلکه باید به قوانین رانندگی توجه کند و از آنها پیروی کند. عدم توجه کافی به راهنمایی‌های خداوند از کلام او ما را در راه مسیح دچار مشکلات عمیقی خواهد کرد. هرچه بیشتر به موضوعی دقت می کنیم، اهمیت چیزهایی که قبلا نادیده می گرفتیم مشخصتر می شود. کلید موفقیت در حفظ ما از انحراف، دقت بیشتر به سخنان مسیح می باشد. چنان که خواندیم در باب دوم عبرانیان آیه 1، لحظا لازم است که به دقت بلیغتر آنچه را شنیدیم گوش دهیم. چرا؟ جواب آن را در بقیه آیه می خوانیم. مبادا که از آن ربوده شویم. چگونه شخصی از زن خود فاصله می گیرد؟ وقتی مردی توجهش بیشتر به زنان دیگر جلب می شود، در نتیجه علاقه و توجهش به زن خود را به مرور از دست می دهد. هرچند برای مدتی سردی نسبت به زن خود و کاهش یافتن علاقه به خانوادهش به نظر آنقدر مهم نمی آید، ولی اگر به همین ترتیب ادامه بیابد، برای خانوادهش فاجعه آمیز خواهد بود. در نتیجه نتایج بسیار تأثیرانگیزی در زندگی روحانیان شخص به وجود خواهد آمد که بعضی از این نتایج برای مدتهای مدیدی می تواند باعث مشکلات زندگی او بشود. در این مثال هم مشاهده می کنیم که انحراف از خانواده خود با کاهش یافتن توجه به آن و جلب شدن توجه انسان به چیزهای مخرب دیگر شروع می شود. وقتی که تاریخچه زندگی اشخاصی که زندگیشان از هم پاشیده شد را به دقت مطالعه می کنیم، متوجه خواهیم شد که تخریب از توجه‌های کوچک و به نظر بی اهمیت به افکار منحرف شروع شد. دنیا و نفس و شیطان برای جلب توجه ما و انحراف آن از کلام خدا سخت می کوشد تا به هر قیمتی شده مقداری از طرز فکر ما را عوض کند. شیطان می داند تا زمانی که توجه ما را جلب نکند، نمیتواند کارش را با ما پیش ببرد. در ابتدای خلقت در باغ عدن نیز شیطان با یک سؤال ماهرانه توجه حوا را به خود جلب کرد تا به بقیه صحبت خود گوش کند. هر آنچه توجه ما را جلب می کند و آن را به خود مشغول می کند، مسیر زندگی ما را تعیین خواهد کرد، ولی این کار به مرور صورت می گیرد. به دلیل تدریجی بودن انحراف است که گاهی اوقات تشخیص بعضی از انحرافات مشکل است و در نتیجه احتیاج به بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تری دارند. یکی از مزایای مهم بودن با ایماندارانی که سالهای زیادی در ایمان هستند و آزموده شده و با تجربه هستند، این است که آنها قادر به تشخیص انحرافاتی هستند که به نظر بعضی ها مهم نیست یا نتایجی در بر نخواهد داشت. این یکی از دلایلی است که کلام خدا به ما خاطر نشان کرده که از جمع شدن با ایمانداران غافل نشویم، زیرا دیگران می توانند در ما مسائلی تشخیص بدهند که از نظر خودمان دور شده باشد. وقتی توجه ما از کلام به چیزهایی که خلاف کلام است منحرف می شود، میل ما نیز از کلام خدا کاهش یافته و به آن چیزهای دیگر بیشتر می شود. وقتی میل ما به چیزی زیاد شد، برای به دست آوردن آن تحریک می شویم و این تحرک برای آن چیز است که ما را وادار می کند که برخلاف کلام شروع به حرکت کنیم تا بالاخره به دام گناه بیفتیم. البته توجه ما در طول روز به چیزهای مختلف جلب می شود، ولی باید بلافاصله تشخیص بدهیم که آیا برای ما جایز است که توجه به آن موضوع را ادامه بدهیم یا اینکه باید آن را از ذهنمان بیرون کنیم. مدتی طول کشید تا با توجه بیش از اندازه به چیزی میل ناسالمی نسبت به آن در ما به وجود آید. پس برای جلوگیری از رشد آن میل مخرب در روحمان، باید با کمک و فیض خدا از آن چیزی که میل به آن را در ما تحریک می کند توجهمان را دور کنیم. هر چقدر توجهمان نسبت به چیزی کمتر شود، میلمان هم به آن کاهش می‌یابد. مثلا برای شخصی ورزش آنقدر توجهش را به خود جلب کرده که میل بیش از حد و در نتیجه ناسالمی به ورزش پیدا کرده، یا شخص دیگری آنقدر متوجه کارش شده که علاقه به کارش بیشتر شده از علاقه به خانواده و یا برادران و خواهرانش در مسیح. هرچند کار کردن مسئولیت الهی و مهم زندگی انسان هاست، ولی حتی آن هم نباید بیش از اندازه توجه ما را به خود معطوف کند، به حدی که از مسئولیت‌های مهم دیگر مانند خانواده و کلیسا دور شویم. برای اصلاح یک عیب باید اول بدانیم که عیب چیست، و برای دانستن آن لازم به مقیاس خوبی داریم که نسبت به آن مقیاس عیب را بسنجیم، و بعد از آن باید بدانیم چطور آن را اصلاح کنیم. اگر مقیاس ما نادرست باشد، باز هم عیب اصلاح نخواهد شد. مثلا اگر نقاشی بعد از اینکه تصویر یک منظره ای را کشید متوجه شد که کارش عیب دارد، باید دوباره به منظره نگاه کند که کجا را درست نقاشی نکرده. چون توجه کافی به منظره نداشت، در کارش اشتباه کرد و شاید زحمت زیادی به هدر رفت. اگر جای را اشتباهاً رنگ زد، باید رنگ را پاک کند و دوباره جای آن رنگ دیگری بزند. ولی موفقیت این کار بستگی به مهارت کارش و تا حد زیادی به اصلاح پذیر بودن اشتباهش دارد. به علت عدم توجه کافی، نتایج بعضی از اشتباهات در زندگی غیر قابل اصلاح است و شخص مجبور است تا آخر عمر متحمل نتیجه آن اشتباهات بشود. مثلا اگر کسی توجه کافی به سلامت خود نداشته باشد و با خوردن و یا نوشیدن بعضی از چیزهای مضر در طول مدت‌های زیاد، ممکن است در نتیجه یکی از اعضای بدنش را از دست بدهد. اشخاصی هستند که با استعمال زیاد سیگار و الکل قسمتی از شش و یا کلیه خود را برای همیشه از دست دادند. مقیاس زندگی ایمانداران مسیحی کلام مقتدر خداوند، یعنی کتاب مقدس است که با توجه کافی به آن خود را از افراط و انحراف و انحطاط روحی محفوظ نگاه می دارند. البته همه ما وسوسه می شویم و خود مسیح نیز وسوسه شد، ولی هیچ وقت منحرف نشد. مورد مهم دیگر، توجه به جزئیات است، چیزهایی که به نظر مهم نمی آیند. خوب است هر چند مدت یک بار جزئیات زندگی من را نیز مورد بررسی قرار دهیم. اختلافات کوچک و ناچیز بین برادران نیز می تواند باعث جدایی آنها بشود، زیرا به موقع این اختلافات جزئی را کاملا حل و فصل نکردند. شیطان نیز از فرصت استفاده می کند تا هر اختلافی را مرتب در نظرمان بزرگ کند و توجه ما را هرچه بیشتر به آن جلب کند. برای جلوگیری از انحراف احتیاج به نقطه های رجوع داریم تا برای آزمایش خود به آنها رجوع کنیم. با توجه داشتن به این نقطه های رجوع، پیشرفت و یا انحراف خود را می توانیم بسنجیم. مثلا می دانیم که خواست خداوند است که ایمانداران به طور منظم با هم برای مجالس کلیسایی جمع بشوند، نه هر وقت که دلشون بخواد. پس اگر هفته ها گذشت و ما از جلسات غافل ماندیم، با توجه به نکته رجوع کلام یعنی شرکت منظم، باید به این نتیجه برسیم که در خطر انحراف هستیم، یعنی انحراف عادت کردن به غفلت از اجتماع کلیسا. موضوع دیگر این است که نسبت به ایماندارانی خود را مسئول بدانیم، یعنی اجازه بدهیم که ایمانداران قابل اعتمادی تا حد لازم در جریان جزئیات و مسائل زندگیمان باشند تا بتوانند به ما کمک کنند. نکته رجوع این است که خواست خدا نیست که ایمانداران تکروی کنند و هر کس برای خودش زندگی کند. انحراف موقعی شروع می شود که ایمانداران چنین طرز فکری را قبول می کنند که مسیح را دارم، کتاب مقدس هم که دارم، پس دیگر من می توانم همیشه همه تصمیمات زندگی را درست بگیرم و احتیاج به مشورت و راهنمایی هیچ کس هم ندارم. اگر چنین چیزی حقیقت داشت، پس چرا مسیح کلیسای خود را بنا کرد؟ اگر من با ایمانداران تماس و رابطه‌ای نداشته باشم، چگونه محبت کردن به برادران و خواهران خود را در مسیح که حکم بزرگ او است به جا آورم؟ عبرانیان باب 10 آیه 25: و از با هم آمدن در جماعت غافل نشویم، چنان که بعضی را عادت است، بلکه یکدیگر را نصیحت کنیم و زیادتر به اندازه‌ای که می‌بینید که آن روز نزدیک می‌شود. لوقا باب 17 آیه 3: اگر برادرت به تو خطا ورزد، او را تنبیه کن، و اگر توبه کند، او را ببخش. غلاطیان باب 6 آیه 1: اما ای برادران، اگر کسی به خطایی گرفتار شود، شما که روحانی هستید، چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید و خود را ملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه افتی. آیات 2 و 3: بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به جا آرید. زیرا اگر کسی خود را شخصی گمان برد و حالان که چیزی نباشد، خود را می فریبد. از این آیات نتیجه می گیریم که خواست خداوند این است که به جای دوری از یکدیگر، ایمانداران مواظب یکدیگر بوده و همدیگر را از روی کلام با محبت و حکمت نصیحت و اصلاح کنند. ایمانداری که خود را نسبت به هیچ کس و هیچ کلیسای مسئول نمی بیند در انحراف از کلام خداست و برای خود و دیگران مسائلی به وجود خواهد آورد. امثال 12 آیه 15: راه احمق در نظر خودش راست است، اما هر که نصیحت را بشنود حکیم است. باب 11 آیه 14: جایی که تدبیر نیست مردم می افتند، اما سلامتی از کثرت مشیران یعنی مشاوران است. یکی از دلایلی که در شهرهای بزرگ فساد اخلاقی زیادتر است این است که برخلاف دهات و شهرهای کوچک که مردم کم و بیش از وضع حال یکدیگر خبر دارند، در شهر بزرگ شخص راحت تر می تواند اعمال بد خود را مخفیانه اجرا کند، بدون اینکه شاید حتی همسایه هم به آن اعتنایی کند. شخصی که به هیچ کس اجازه نمی دهد از وضعش با خبر شود و همیشه از آشنایی نزدیک با ایمانداران فاصله می گیرد، به احتمال زیاد در گناه به سر می برد. ما محتاج کسانی هستیم که از نزدیک شروع انحراف ما را ببینند و اعلام خطر را به ما بدهند، زیرا بشر خیلی راحت به انجام کاری که با آن مایل است خود را متقاعد می کند. همانطور که طلا باید به وسیله کوره زرگر از ناخالصی های خود پاک شود تا ارزش واقعی آن مشخص شود، تدبیر انسان ها نیز باید از کوره آتش کلام خدا و مشاورت با ایمانداران با سابقه آزموده شود تا ارزش واقعی خود را نشان دهد. یک نوازنده ساز موسیقی ممکن است قطعی را به نظر خودش خوب یاد گرفته باشد، ولی وقتی برای دیگران می نوازد اشتباهات او را خواهند شنید. اگر گوش استاد موسیقی آن را بشنود، اشتباهاتی را خواهد شنید که مردم عادی تشخیص نخواهند داد. به همین ترتیب توجه یک ایماندار با سابقه و آزموده شده در کلام خدا از زندگی من دارای ارزش زیادی است، زیرا او قادر است مسائل و شکاف‌هایی در زندگی ما و رابطه ما با خداوند ببیند که دیگران نادیده بگیرند. اگر به جای اینکه توجه ایمانداران به مسائلی در زندگیمان به غرورمان برخورد، آن مشاهدات را با دقت با کلام خدا بسنجیم و خود را اصلاح کنیم، از خطر انحراف خارج خواهیم شد. عدم دقت کافی به جزئیات زندگیمان همچنین باعث به وجود آمدن عادت‌های بدی می‌شود که ترک آنها مشکل خواهد بود. مشورت کردن با دیگران برای برخوردار شدن از توجه آنها به مشکلاتمان و استفاده از تجربیاتشان نشانه ضعف نیست، بلکه نشانه خردمندی است. موضوع مهم دیگر، دعا برای قدرت تشخیص انحراف در هر قدمی است که در زندگی بر می داریم. باید در تصمیماتمان در زندگی از خداوند هدایت بطلبیم که هر موضوعی که در انجام آن تصمیم باعث انحرافمان از مسیح می شود به نظرمان بیاورد. تصمیمات مهم در زندگی مانند ازدواج، انتخاب کلیسا، نقل مکان از شهری یا کشوری به جای دیگر و طریق امرار معاش احتیاج به صبر و دعا و قدرت تشخیص بیشتری دارند، زیرا در این تصمیمات خطر انحراف نیز بیشتر است. عدم توجه کافی به نتایج و اثرات چنین تصمیماتی از طریق کلام خدا و مشاورت با ایمانداران با تجربه باعث می شود که تصمیماتی بگیریم که زندگی ما را شدیداً به انحراف از مسیح بکشاند.